بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در روایاتی بود که در خصوص عیوب مرعه وارد شدند. عرض کردیم روایت‌ها رو میتونیم دو دسته بکنیم. دسته اول روایت‌هایی هستند که از حیث عیب دلالت بر خیار زوج میکنند، نه از حیث تدلیس. سه روایت رو دیروز خدمتتون عرض کردیم. روایت چهارم معتبره رفاعت ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد المرأت من العفل والبرس والجزام والجنون و اما ما سوا ذلك فلا. اهمیت این روایت به خاطر این وجود زیله، نفی می کند غیر این چهارتا رو. اون چهارتا که در روایت‌های دیگر هم بود، اما غیر اینها رو داره نفی هم می کند. بعدی صحیحه محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام ترد العمیاء والبرصاء والجذماء والعرجاء. برخلاف معتبره رفاعه، این صحیحه محمد ابن مسلم داره عمیاء و ارجاء رو هم داخل میکنه در حکم مسئله. بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل. این همان روایتی است که دیروزم عرض کردیم خدمتتون که تقطیع شیخ است و صدرش و شیخ نیاورده. حالا چه یرد بخوانیم چه یرد بخوانیم، عرض کردیم قدر متیقنش این است که عیوب زن رو حتما شامل میشه. انما هم داره صدرش و مفهوم حصر داره، یعنی حصری که در معتبره رفاعه به منطوق بود در اینجا به مفهوم موجود است. بعدی خبر زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجزومة قلت العوراء قال لا. عورا رو دیروز عرض کردیم، یعنی زنی که یک چشمش نابیناست. هشتم سیه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال ترد البرصاء والعمیاء والعرجاء. یه سیه دیگری است از محمد ابن مسلم، احتمال اتحادش هم با همون روایت هشتم هست با روایت پنجم. نهمی هم موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء او جزماء قال ان کان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق و ان شاء امسک ولا صداق لها و اذا دخل بها فهیه امرأته. این ولا صداقله ها در جایست در مال انشاء طلقه است. طلقه هم به معنای در واقع همان فسقه، معنای لغویشه. مرحوم شیخ هم فرموده توی چیز که در تهذیب که طلقه اینجا معنای لغوی یعنی فرقت، بینونت، نه معنای طلاق اصطلاح. و اذا دخل بها فهی امرأته، یعنی این که چون بعد از اینکه علم براش پیدا شد اگه دخول بکنه یعنی رضایت داده. بعدی مرسله عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من الرجل یتزوج المرأة بها الجنون والبرس و شبه ذلک، قال هو ضامن للمهر. زمان مهر ظهور در این دارد که دخول صورت گرفته، با توجه به روایت‌های دیگر که میگه اگر قبل دخول فسخ کرد مهر ندارد، این که میگه هو ضامن للمهر، این ظهور پیدا میکنه در این که بعد از دخول حضرت داره میفرماید و تدلیسی هم نیست، چون اگر تدلیس باشد زمانی زوج ندارد اگر مدلس خود زوجه باشد، اگه کس دیگه باشد پولو به زوج میده، مهر رو به زوج میده، میره از اون مدلس پس میگیره. بعدی خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال فی الرجل اذا تزوج المرأه فوجد بها قرنن و هو العفل او بیازن او جزامن انه یردها ما لم یدخل بها. مالم یدخل به هم تو روایت‌های دیگه داشتیم که در جایی است که علم نداشته باشد به وجود چنین مشکلی. اون چیزی که از مجموع این روایات به دست میاد این است که یکی از این عیوب جنون، عفل یا قرن، برس، جزام، اما و عرج، اگر در زوجه وجود داشته باشد زوج حق فسخ نکاح را داراست. چهار تا از اینا که محل کلام نیست، تو خیلی از روایت ها بود، چهار تای اول: جنون، عفل، برس، جزام. اما و عرج به واسطه اطلاق منطوق معتبره رفاعه و همینطور مفهوم حصر حسنه حلبی این دوتا عیب رو باید بگیم که حق فسخ در آن وجود ندارد. اما اطلاق معتبره به واسطه صحیحه محمد ابن مسلم تقیید میخوره. از اون طرف دلالت صحیحه به منطوق است، دلالت حسنه حلبی به مفهوم، و منطوق مقدم است بر مفهوم از باب تقدیم ازهر بر ظاهر. بنابراین نتیجه این میشه که فعلا برداشتی که از روایات بخوایم بکنیم، ما حالا تا نمیخوایم بگیم این نتیجه نهایی است، فعلا مجرد برداشت از روایات، حالا برسیم بعد به کلمات اصحاب و ببینیم چی گفتن و چه نتایجی گرفتن و اجماعی هست اجماعی نیست، شهرت چگونه است و اینا، اونا رو بعد انشالله در ضمن تفصیلی که در مسئله وجود داره یکی یکی میرسیم. ما فعلا فقط داریم روایت ها رو میبینیم. اگر ما باشیم و این روایات، چیزی که ازش به دست میاریم این است که در این شیشتا عیب حق فسخ وجود دارد. محقق فرمود چند تا؟ هفتا. هفتمی چی بود؟ افضاء. توی روایت هایی که تا اینجا خوندیم هیچ بحثی از افضاء نبود. حالا ببینیم افضاء کجا آمده. در دسته دوم این دسته اخباری هستند که ظهور دارند در تدلیس. اولی صحیحه داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یتزوج المرأة فیعتا بها عمیا او برسا او عرجا. اولا خود تعبیر یعتا بها یک اشاره ای دارد به اینکه خلاف توقع بود او بوده، یعنی اینکه انگار این یه تدریسی در مسئله صورت گرفته، اما از ذیلش واضح‌تر این مسئله. قال ترد علا ولیها و یکون لها المهر علا ولیها، مهرش به عهده ولیست. کی مهر به عهده ولیست؟ وقتی ولی مدلس باشه، وگرنه وجهی ندارد که مهر به عهده ولی باشد. پس این قرینه است بر این که مورد مسئله مورد تدلیسه. و امکان بها زمانتون لا یراها الرجال اجیز شهادتون نساء علیها. زمانه یعنی مرض مزمن، مرضی که مدت زیادی ادامه داره، به اون میگن زمانه. اگر یه مرض مزمنی دارد این زن، اما در موضعی است که لا یراها الرجال، مردها معمولا اونجا رو نمیبینن، اون وقت زنها میتونن برن ببینن و شهادت زنها در این مورد قابل قبول هست. این روایت سه مورد رو گفت: عمیا، برسا، ارجا. اما از باب تدلیس، برای همین حضرت زمانه رو هم اضافه کرد، چون زمانه هم از چه بابیه؟ تدلیسه. اگر یه مرض مزمنی وجود دارد که وجود آن خلاف یا شرط صریح است یا خلاف بنای ارتکازی طرفین است در ضمن عقد که تدلیسی صورت گرفت. اما این زمانه در اون روایت‌های دسته اول اصلا اسمی ازش نبود. اگر زمانه در اون روایت‌های دسته اول بود، عیوب موجب فسخ، عیوب زن که موجب فسخ نکاح میشه، خیلی توسعه پیدا میکرد، هر مرض مزمنی رو میگرفت. اما توی اونها نیست. در روایت چیه؟ در روایتی است که موردش تدلیسه. بعدی صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام، که این صحیحه خیلی مورد بحث و کلامه. فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعدما دخل بها. اولا مورد سؤال رو ببینیم. ولی تزویج کرده، بعد از دخولم پس محقق شده، عیبی در زن دیده. عیب رو هم نمیگه چه عیبی، اطلاق داره هر عیبی. قال فقال، حضرت این طور فرمود: اذا دلست الافلا والبرسا والمجنون والمفزات و من کان بها زمانتون ظاهره. افل و برس و جنون و افزا رو، اولا افزا اینجا اومده، بحث افزا اینجاست. زمانه را هم آورده، منطقه قید آورده زمانه ظاهره. روایت اول گفته بود اگر زمانه باطنه هم شد میشه، اما با شهادت زنها. اینجا قید میزنه زمانه ظاهره و تدلیس صورت بگیره. فانها ترد على اهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها. چون دخول محقق شده، مهر رو به زن میده، اما میره از کی میگیره؟ از ولی میگیره، ضامن. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا. اگر ولی نمی دانست که چنین عیبی در زن وجود دارد و مدلس نبود، چیزی بر ولی نیست، از ولی نمیتونه چیزی بگیر، این زنه رو رد میکنه. قال، حالا زیل رو ببینید، و ان اصاب الزوج شیئا مما اخذت منه فهو له و ان لم یصب شیئا فلا شیئ له. این زیل مال کجاست؟ مال همین جایی که فان لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک، ادامه همونه. در موردی که ولی نمیداند که این زنه چنین عیبی داشته، حضرت فرمود زنه رو رد میکنه، محرم که از ولی نمیتونه بگیره، پس چیکار کنه؟ میفرماید اگر چیزی از مهر که به دست زن داده بوده افتاده به دست مرد به جهتی، مثلا داده دستش که حالا این امانت نگردار یا فعلا در اختیار مرده، فهو له، اونی که دستشه مال خودشه دیگه، بزنه نده. و ان لم یصب شیئا فلا شیئ له، اما اگر هیچ مقداری از مهریو که قبلا به زن داده بوده الان در اختیارش نیست، به دستش نرسیده، دیگه چیزی به مرد نمیرسد، یعنی مهر جیبش رفت. قال و تعتد من عدت المطلقه ان کان دخل بها و ان لم یکن دخل بها فلا عدت لها ولا مهر لها. عرض شود که در خصوص افضاء ما همین یه روایت رو داریم، و ادعای اجماع شده. صاحب جواهر میگه خلافی در مسئله نیست بلکه اجماعی است که یکی از موجبات فسخ مفزات بودن زوج است. دلیل سیه ابی عبیده. چرا؟ از چجوری استناد میکنن؟ به ذیل روایت میگن فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، یعنی ولی تدبیس نکرده، فَلَا شَيْءَ عَلَيْ وَتُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا. قال و ان اصا و ترد الى اهلها، یعنی چی؟ یعنی این زیل اطلاق دارد، به اطلاق خودش شامل این است که زوجه تدلیس کرده یا نکرده. میگه فان لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک، یعنی زوج ولی تدلیس نکرده، فلا شیء علی و ترد الى اهلها، زوجه رد میشه به اهلش. در چه صورتی؟ تدلیس کرده باشد، میخواد بکرده باشد، میخواد نکرده باشد، اعمه. پس ترد و الى اهل هایی که در ذیل وجود دارد فقط مال بحث تدلیس نیست. شما که داری بدتر میکنی قضیه رو، میگه اصلا خصوص جایز که تدلیس نکرده زنه. من میگم اطلاق دارد، چه زنه تدلیس کرده باشد چه نکرده باشد، زنه خودش میدونسته چنین عیبی دارد. میدونستم که نکاح مبتنی بر این است ارتکازن که چنین عیبی نباشد، نگفته تدلیس دیگه. آقا زیلش میگه فإن لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک. خیلی خب، ولی هم نمیدانست. خب میگم زنه خودش شاید زن اگر میداند که نکاح مبتنی بر یک عدم عیبی است، خودش هم میداند که این عیب را دارد، ولی نمیداند. زن باید بگه یا نباید بگه؟ آقا میگم زن باید، آقا زن کاری نبوده که دست و پاشو نبستن که با تناب بندازن تو خونه این. به این گفتن میخوایم شوهرت بدیم، باید میگفت من یه همچین عیبی دارم. میگه ولی داده. ولی بدون اذن دختر که نمیتونه بیاد دختر رو شوهر بده، مگر در صغیره. ولی باید اذن دختر در نکاح شرطه، باید باید بهش بگه میخوام شوهرت بدم. بله، من نمیگم، اصحاب اینطوری میگن، میگن اطلاق داره، میگن این زیلی که گفته و ترد و الى اهلها در فرضی است که تدلیس نباشد، تدلیس از جانب ولی. آره دیگه، اون ازادلست مال جایست که ولی تدلیس کرده، در زب دومی یعنی میخواد بگه ولی تدلیس نکرده. نه دلست میگه، دلست ظاهرش این است که یعنی کس دیگری تدلیس کرده، نه خود زوجو. دلست وقتی میگن یعنی اینکه یک واسطه ای وجود داشته تدلیس منصوب به اون است، وگرنه میگه دلست، یعنی اگر به زن استناد داشته باشه میشه دلست. وقتی میشه دلست یعنی استناد به زن نداره، وگرنه مجبور نمیاد که. اگر زن خودش تدلیس کرده باشه صدق دلست میشه؟ میگن دلست نه، نمیشه. دلست یعنی به تدلیس کس دیگر این اتفاق بیفته، دلست معناش اینه. اگه کسی خودش مدلس باشه که نمیگن دلست. بله، یه وقت شما میگی که مثلا در بیع نسبت به مبیع داری میگی دلست. چرا؟ چون خود مبیع که نمیتونه تدلیس بکنه که، بایه تدلیس کرده. اما در اینجا زوجه خودش طرف نکاح هست و خودش هم میتونه تدلیس کنه، در جایی که خود مورد معامله بتواند تدلیس هم بکند دیگه دلست معنی نداره. نمیشه. نه ببینید، در بی تنها کسی که میتونه تدلیس کنه بایعه، مبیع خودش که نمیتونه تدلیس کنه که، درست؟ اما در نکاح هم طرف معامله میتونه تدلیس کنه، همون کسی که داره اینو تزویج میکنه، هر دو امکان داره. لذا در بی اگر بخوای به مبی نسبت بدی حتما باید بگی دلست، دلست اصلا معنی نداره. اما در نکاح اگر به طرف مقابل بخوای نسبت بدی هم دلست میتونی بگی هم دلست میتونی بگی. دلست اگه بگی یعنی کس دیگه، دلست اگه بگی یعنی خودش. بله. اما اشکالش چیه؟ اشکالش این است که عدم علم ولی که در این تعبیر آمده به این معنا نیست که اصلا معامله خالی از تدلیسه، بلکه معناش این است که تدلیس استناد به ولی ندارد. از کجا میگیم اینو؟ اینو از اون ذیل روایت که فرموده و ان اصاب الزوج شیئا مما اخذت من فهو له. فرض مسئله کجا بود؟ دخول صورت گرفته. سوال سائلم بود، دخول صورت گرفته. در جایی که دخول صورت گرفته باشد و تدلیسی نباشد، آیا دادن مهر بر زوج واجب هست یا نه؟ بر زوج واجب مهر رو بده. اگر مقداری از مهر پیشش باشه میتونه در اون تصرف کنه یا باید بده به زوجه؟ باید بده به زوجه. چرا میگه میفرماید اینجا ان اصاب از زوج و شیئن مما اخذت من فهو و لهو؟ اگه تدلیس نباشد مال اون نیست، باید بده، باید بده به زوجه. حالا میگم اون ادامش. چرا؟ برای اینکه در غیر تدلیس در فرض دخول زوجه طلبکار جمیع المهر است و باید بگیره. مهر المسما هم میگیره، نه مهر المثل. اما در ذیل حضرت فرموده و ان لم یصب شیئا فلا شیء له. اینو چی کار کنیم؟ اگه چیزی دستش نیست الان از مه دیگه چیزی نداره. اگه تدلیس کرده باشه، مدلس هم زن باشه، میتونه همه رو از زن پس بگیره. چرا حضرت میگه فلا شیء له؟ باید اینو حمل کنیم بر کراهت یا بر یه دستور اخلاقی، چیزی که دادی دیگه پس نگیر. چون به جز این راهی نداریم. اگر بخوایم اینجوری بگیم اون صدر مسئله هیچ حملی پیدا نمی کنه. اگه تدلیس نباشد، دخولم صورت گرفته باشد، این که بگیم جزء المهر رو لازم نیست بدی هیچ وجهی نده. مال غیره چجوری نده؟ اما زید رو میتونیم هم کنیم بر کراهت، بر کراهت اخذ. بگیم حالا که پولو دادی دیگه پس نگیر. بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض کردیم معلوم میشه این روایت ازش حق فسخ زوج در افضاء در جایی که تدلیسی نباشد به دست نمیاد. پس ای به هفتم تا اینجا مستندی ندارد. اجماع چی؟ اجماع معلوم مدرکی است. اگر مدلس خود زن باشه نه، نه هیچی نمیره.
معامله که نیست که این کار پس که بعد اگر این را معامله برمید
نه در تدلیس آقا روایت‌های دیگه الان میاییم تو روایت‌های دیگه و کان المهر یأخذه منها، اینا همین روایت مهریو که داده پس میگیره. ما روایت‌های دیگه داریم، ادله دیگه داریم، اگر مهر رو داده باشم تدلیس ای کرده باشه زنه ازش پس میگیره. بعدی معتبره رفاعت ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام المحدود و المحدوده هل ترد من النکاح؟ قال لا. قال رفاعه و سألته عن البرسا فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فمرأت زوجها ولیها و هی برسا ان لها المهر بمستحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها. پس تدلیسه. و انما صار المهر عليه لانه دلسها، تصریح است. ولو ان رجلا تزوج امراه و زوجها رجل لا يعرف دخيله امرها، دخيله امرها یعنی این که کارش اشکالی داره، یه کاسه زیر نیم کاسش هست اما این مرده نمیدونه، ولی نمیدونه. لم یکن علیه شیئون و کان المهر یأخذه منها، چون مدلس خود زنه. بعدی حسنه حلبی و معتبره داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولدته امرأة امرها او ذات قرابتن، این کسره است، این ذات غلطه، ذات قرابتن او جارن لها، چون این عطف به رجلن، لا یعلم دخیلت امرها فوجدها قد دلست ایبن هو بها قال یؤخذ المهر منها ولا یکون علی الذی زوجها شیء. این روایت خیلی روایت خوبیه. از چه جهت؟ از جهت اطلاقش. هر عیبی درش تدلیس صورت بگیره. مرد حق فسخ داره. اگر مصداق تدلیس باشه. هر عیبی میخواد باشه. مدلسم اگر زن شد دخولم بهش شده باشد مهر نداره. امرأه آقای موجود باید میشه جاره، نه اگه عطف به امر، آخه جار که معنی نداره که، جارون لها، لها مال امرأه است. اگه جار عطف به امرأه باشه لحاد گه دوباره وقت چی میشه؟ فی رجلن ولته امرأتون امرها او ذات قرابتن او جارن لها، یعنی فی ذات قرابتن او فی او فی جارن. این زنه کارشو سپرده به یه مردی یا به یه خیشاوندی یا به یه همسایه‌ای، گفته منو شوهر بده. بعدی سیه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم فاذن امرأته عورا ولم یبینوا له. این همون سیه حلبی معروفه، همونی که گفتیم شیخ زیلشو تقطی کرده آورده اینجاست. قال لا ترد، انما یرد یرد النکاح یا یرد النکاح من البرس و الجزام و الجنون و الافل. قلتو، حالا چرا ما این روایت ها رو در ضمن روایت های تدلیس آوردیم؟ به خاطر این زیل. قلتو ارأیت انکان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال المهر لها بمستحل من فرجها و یغرم ولیها الذی انکحها مثل ما ساق الیها. صدر روایت هم یک اشعاری دارد به این که تدلیسه، میگه فالرجل یتزوج الى قوم فاذن امراته اورا ولم یبین له. این ولم یبین له یه اشاره‌ای دارد به اینکه تدلیس صورت گرفته. زیل هم تقریبا دیگه قرینه قطعی است بر اینکه تدلیسه، اما نه در اورا. در کجا؟ در اون چارتا. خب چرا؟ چرا اگر اورا باشد؟ چون اون روایت قبلی گفت هر عیبی، و چرا حضرت در اورا میگه لا تورد؟ وجهش اینه. اولا اینو عرض بکنم، این روایتی که ما اینجا نقل کردیم نقل صدوقه. مرحوم کلینی هم نقل کرده صدر روایتو، از اون قال المهر لها از ارعیت انکان قد دخل بها رو نداره، فقط تا اون افلو داره در نقل کلینی. سند کلینی هم حسنه است به خاطر وجود ابراهیم ابن هاشم. در نقل کلینی هم انما نیست، انما یرد النکاح انما رو نداره، میگه یارد دون نکاح. اما با توجه به ذیل روایت که اخذ قرامت از ولی درش هست، این روایت ظهور پیدا میکنه در وقوع تدلیس. بنابراین میتونیم اینطور بگیم که انمایی که در این نقل آمده حسری که افاده میکنه حسر اضافی است، نه حسر حقیقی. یعنی چی؟ معناش اینه برخی از عیوب هستند نکاح ارتکازن مبتنی بر عدم آنهاست، برخی از عیوب هستند چنین ارتکازی در موردشون وجود نداره. اگر کسی میخواد این عیب در طرف مقابلش نباشد باید تصریح کنه. مثلا کسی است یه قسمتی از موی سرش ریخته، اینو ارتکاز عرف ما نداریم. مرد اگه میخواد زن بگیره باید تمام موهای سرش سر جاش باشه. اگر زن نمیخواد چنین عیبی در زوج باشد باید بگه، اگه نگه بعد ببینه چنین عیبی هست این تدلیس نیست. اورا بودن از این قسم است، ظاهرش این است. روایت تصریح نکرده این مرد که من نمیخوام زنم اورا باشد. نکاح هم مبتنی بر عدم آن نیست، لذا تدلیسی واقع نشد. انمایی که حضرت میگه منظورش چیه؟ انما منظور این است برای این که شما بتوانید به واسطه تدلیس نکاح را رد کنید در موردی که عرض شود تصریح نشده به عدم عیب، آن عیب باید از عیوبی باشد که ارتکاز عرفی مبنیست بر عدم آنها، اون وقت شما میتونید بگی تدلیس صورت گرفته. مثل کدام عیب؟ مثل این مواردی که در روایت اومده، افل و برس و جنون و جزام و اینها. مثل این موارد اگر در زن وجود داشته باشد، چون ارتکاز عرفی در نکاح مبنی بر عدم آنهاست، همین که زن نگوید لم یبینو میشه تدلیس. اما در عیبی مثل اورا عدم تبیین تدلیس نیست. پس انمایی که آمده این افاده میکند حصر اضافی را، نه حصر حقیقی را. بله در ممکنه هر زمانی ارتکاز عضوی شرط بکنه. بعدی سیه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام من زوج امرأة فیها عیب دلسته ولم تبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بمستحل من فرجها و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی و یکون الذی ساق الرجل بله ها و یکون الذی ساق الرجل الیها الذی یعنی المهر الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین پولیو که داده مهریو که داده میتونه بره از مدلس بگیر. بعدی خبر علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هی رتقاء. رتقاء فقط تو همین روایت اومده. رتقاء یعنی کسی که رتق و فتخ شنیدید دیگه. رتق یعنی بستن. رتقاء یعنی کسی که دهانه رحمش کلا بسته است، اصلا دخول امکان پذیر نیست. قال یفرق بینهما ولا مهر لها. آخری هم خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن فعلم بعد ما تزوجها انها قد کانت زنت قال انشاء زوجها اخذ الصداق من زوجها و لها الصداق بمستحل من فرجها و انشاء ترکها قال و ترد المرأت من العفل والبرس والجزام والجنون فاما ما سوا ذلک فلا. عرض شود که این جمع روایاتی بود که در مسئله وجود داشت. اما حالا باید بیاییم یکی یکی این موارد رو ببینیم اصحاب درش چی گفتن، چه استدلالاتی کردن و ما میتونیم با توجه به روایات و با توجه به اقوالی که اصحاب دارن به چه نتیجه‌ای برسیم. عرض شود که چون الان دیگه تقریبا رسیدیم به سر بحث، بخواییم بحث رو شروع بکنیم 3-4 جلسه هم ادامه بدیم وسط کار میمونه و بعدم بخواییم دوباره ادامه بدیم توالی به هم میخوره، با اجازتون درس این ور سال رو همینجا به اتمام میرسونیم. اگر عمری باشد و توفیقی انشالله بعد از ماه مبارک که اواسط اردیبهشت حالا بهتون پیامک میدن خبر میدن چه روزی دقیقا، انشالله درس ادامهشو در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.